ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه خلافت اسلامی یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون کرد. نخست وزیر استرالیا از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داد. روزنامه روزان توقیف شد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع خبرها. گروه خلافت اسلامی صبح چهارشنبه یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این هواپیما متعلق به یکی از کشورهای عرب عضو ائتلاف بوده است. سایت‌های اینترنتی گروه خلافت اسلامی می‌گویند این هواپیما اردنی بوده و خلبان آن به اسارت این گروه درآمده است. این سایت‌ها عکس‌هایی نیز از خلبانی که در محاصره نیروهای خلافت اسلامی است منتشر کردند. اردن هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا نسبت به افزایش مکالمات با مضامین تروریستی هشدار داده و از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داده است. تونی ابوت روز سه‌شنبه پس از حضور در کمیته امنیت ملی استرالیا به خبرنگاران گفت که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور اعلام کردند در پی گروگانگیری اخیر در شهر سیدنی شمار مکالمات با مضامین مرتبط با حملات تروریستی افزایش یافته است. نخست وزیر استرالیا از مردمان کشور خواست که در حالت آماده باش باقی بمانند. روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است که این وزارتخانه با توقیف روزان موافق نبوده است. بنابراین گزارش در حالی که دادستانی تهران اشاره‌ای به دلیل توقیف روزنامه روزان نکرده، مدیر مسئول این روزنامه احتمال داده است که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز شنبه 29 آذر ماه مربوط باشد. روزان در روز شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داده و گزارش‌هایی در این باره منتشر کرده بود. پلیس اسرائیل بیش از 30 تن از مقام‌های کنونی و سابق دولت از جمله یک معاون وزیر را به اتهام دست داشتن در فساد مالی بازداشت کرد. اسامی بازداشت شدگان اعلام نشده، ولی سخنگوی پلیس گفته است این افراد روز چهارشنبه در دادگاه حاضر خواهند شد. به گفته پلیس اسرائیل تحقیقات درباره این پرونده از یک سال پیش آغاز شد و بازداشت شدگان به پولشویی، تقلب و سوء استفاده از مقامش برای کسب درآمد متهم شدند. کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2014 میلادی دست کم 60 خبرنگار در حین انجام کار خبرنگاری کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در تازه ترین گزارش این کمیته که مقر آن در نیویورک است آمده، دست کم 17 تن از این خبرنگاران در سوریه کشته شدند. بر پایه این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، اگر چه تعداد خبرنگاران کشته شده در سال جاری نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما آمارها نشان می‌دهند که 3 سال گذشته از مرگبارترین سال‌ها برای خبرنگاران بوده است. افغانستان و پاکستان توافق کردند که با انجام عملیات نظامی هماهنگ به پایگاه‌های طالبان در نقاط مرزی دو کشور حمله کنند. این توافق در جریان دیدار فرماندهان کل ارتش پاکستان و افغانستان در روز سه‌شنبه در شهر راولپندی پاکستان صورت گرفت. جان کمپبل، فرمانده ارشد ناتو در افغانستان، نیز در این دیدار حضور داشته است. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که اغلب کودک بودند کشته شدند. و امیر میرزایی حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به طور موقت به اعتصاب قضای خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از خانواده آقای حکمتی، پس از اینکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده او موافقت کردند، او دست از اعتصاب قضا کشیده است. در آمریکا رشد 5% اقتصاد در 3 ماهه 3 سال جاری میلادی موجب ثبت رکورد تاریخی در شاخص بورس داو جونز در بورس نیویورک شد. رشد اقتصادی آمریکا پیش از این زیر 4% پیش بینی شده بود. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
شتاب شکوفایی اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان از 2003 میلادی و به عبارتی از 11 سال پیش بی سابقه بوده است. تفاوت بزرگ و آشکار این دگرگونی هم رکورد تاریخی در بازار بورس نیویورک است که شاخص داو جونز را که معرف میانگین حرکت 30 کمپانی بزرگ آمریکاست از مرز 18,000 فراتر برد. دو شاخص دیگر بورس نیویورک، نزدک و استاندارد اند پورز 500 هستند که این هر دو نیز نشانه‌هایی از سلامت اقتصاد آمریکا را بازتاب دادند. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش خود برای رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه 3 میزان این رشد را از زیر 4% به 5% بالا برد. یک دلیل عمده افزایش مصرف کنندگان آمریکایی ذکر شده است. گزارش دولت آمریکا میگوید که ماه گذشته مصرف کنندگان آمریکایی با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های پیش از آن در بازار حضور داشتند و ارقام کنونی امیدها به بهبود بیشتر اقتصادی در سال نو میلادی را هم افزایش داده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست، دلایل رشد کم سابقه اقتصاد آمریکا و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان را چنین تشریح می‌کند.
اون چیزی که باعث رشد اقتصادی آمریکا شده در درجه اول خوشبینیه، برای اینکه همونطور که ملاحظه می‌کنید قسمت عمده تولید ناخالص داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، همینطور سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و صادرات. البته عوامل دیگه هم بوده، فرضاً افزایش تولید نفت آمریکا که همونطور که می‌دونید 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرده و عوامل دیگه در مجموع این رشد به بار آورده. اما از این نظر که چه اثری روی اقتصادهای دیگه داره، همونطور که می‌دونید الان ما در یک اقتصاد جهانی به سر می‌بریم، یعنی تمام کشورها به هم متصل هستند. در نتیجه بهبود وضع اقتصاد آمریکا و رشد سریع اون طبیعتاً در تمام کشورهایی که با آمریکا رابطه حسنه دارند به خصوص اثر مثبتی خواهد داشت. وقتی آمریکا تقاضاش بیشتر میشه طبیعی است به نفع چین، به نفع هند و جای دیگه خواهد بود. ولی باید اضافه کنم که بعضی کشورها به دلایل کارهایی که کردند و مسائلی که پیش آمده علارغم همه این حرفا ممکن است بهبودی به کارشون حاصل نشه. به عنوان مثال میتونیم روسیه رو به مثال بزنیم. روسیه با این بساطی که این آقای پوتین درآورده و عملا میخواد ادای جوزف استالین در بیاره، یک مسئله برای خودش ایجاد کرده. این موجب خواهد شد که وضعیت اقتصادی روسیه فرضاً خوبی نباشه. یا مثلا اگر ایران رو در نظر بگیریم، اگر که ایران بتونه مسائلش حل کنه با آمریکا، مسلماً به نفع ایران هم خواهد بود. همین قیمت نفت پایین افتادن یکی از عواملی بودش که به هر حال حکومت کاسترو کمابیش اومدن که مسائلشون رو با آمریکا هم حل بکنن. اینطور به نظر میاد که آمریکا امتیاز زیادی داده، ولی واقعیت اگر نگاه کنیم اونا از ترس اینکه دیگه ونزوئلا نمیتونه بهشون اون 5-6 میلیارد دلار در سال بده کوتاه اومدن.
اقتصاد آمریکا اکنون پس از 4 سال پرفراز و نشیب گام‌های مثبتی را به جلو گذاشته و کارشناسان اقتصادی در واشنگتن معتقدند که روند پیشرفت اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارمان نادر صدیقی رو می‌شنیدید در واشنگتن.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در خبرها هم شنیدید که خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا که از 3 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، روز سه‌شنبه اعلام کردند که او به طور موقت به اعتصاب قضای خود پایان داده. همکارم کیان معنوی جزئیات بیشتری در این باره به ما میگه.
امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار متولد 1983 در ایالت آریزونای آمریکا که در 16 آذر 1390 به اتهام جاسوسی برای CIA، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا دستگیر شد، در دوران بازداشت خود فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. از آن جمله اعتراف تلویزیونی مدت کوتاهی بعد از دستگیری که در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی،
این کارم نیاز داره که شما برین ایران، آیا برای این کار حاضر هستی یا نه؟
من گفتم من حاضرم.
CIA تصمیم گرفته است یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی.
امیر حکمتی در این اعترافات به آنچه مراحل گوناگون جاسوسی برای آمریکا خوانده شد اعتراف کرد. امیر حکمتی در زمان دستگیری در ایران سابقه عضویت در تفنگداران دریایی ایالات متحده را داشت و تلویزیون دولتی ایران در برنامه ادعای اعترافات او تصاویر زیادی از فعالیت‌های امیر حکمتی در ارتش آمریکا به نمایش بود.
چندین شرکت اطلاعاتی در میان.
خانواده حکمتی و مقامات دولتی و ارتشی آمریکا در 3 سال دوران زندان او اتهامات جاسوسی وی را رد کرده و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا او را آزاد کنند. حکمتی که پس از اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شد، بعداً نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر داد تا اینکه دادگاه تجدید نظر سپس حکم او را به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان تغییر داد. امیر حکمتی که از 25 آذر در اعتراض به احکام صادر شده علیهش دست به اعتصاب قضا زده بود، روز سه‌شنبه 2 دی به خانواده خود خبر داد که به طور موقت به اعتصاب قضای خود پایان داده است. وی به خانواده خود گفت که پس از آنکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده‌اش موافقت کردند، فعلا دست از اعتصاب قضا برمی‌دارد. امیر حکمتی همزمان با آغاز اعتصاب خود روز 25 آذر در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشت: هر روز با این امید از خواب بیدار می شوم که خبری در مورد آزادیم دریافت کنم و هر شب با ناامیدی به خواب می روم. و این می افزاید: من هنوز پشت دیوارهای این زندانم، بدور از خانواده، دوستان و بدون هیچ تماس معنیدار با آدمها، بدور از پدرم که به شدت مریض است و پایان این وضعیت هم روشن نیست. پدر امیر حکمتی که اکنون مبتلا به سرطان است، به تازگی در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک آزاد امیر حکمتی انتشار یافت، خواهان آزادی او شد. علی حکمتی، پدر امیر حکمتی، زندانی در ایران. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که در آغاز دستگیری امیر حکمتی و چند نفر دیگر منتشر کرد، از امیر حکمتی به عنوان یک تحلیلگر اطلاعاتی نام برد و مدعی شد که او سوابقی همچون فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان و عراق داشته و اجرای سناریوی اطلاعاتی عملیاتی پیچیده‌ای به وی محول شده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در آن زمان گفته بود که اتهام افراد دستگیر شده اقدامات جاسوسی علیه جمهوری اسلامی بوده است. امیر حکمتی هر گونه اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است که برای دیدار مادر بزرگ بیمارش به ایران آمده است.
گزارش بود از همکارم کیان معنوی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم اگر نظری دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان با ما تماس بگیرید و نظرتون رو روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ بگذارید. شمارش هست 00420221122112. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.